خب بحثمون رسید به کجا خواهرای من؟ جلسه گذشته البته یادم میادش که جان؟ بله بله، پرسش و پاسخ. میگم چرا دلم براتون تنگ شده، یه هفته اینجا ما فاصله افتاده بود. خیلی خب، قربون شما. خب ما جلسه گذشته بیشتر به سوالات جواب دادیم، فکر میکنم سوالات تموم شد. اینجوری تو ذهنمه که ما همه سوالات رو تونستیم الحمدلله جواب بدیم. یه بحثی رو این هفته خواهم داشت که در سه حیطه شما میتونین ازش استفاده کنین. یکی در مورد میان، سعی میکنم ایشالله برسیم که جواب بدیم. یه بخش از موضوعی که امروز میخوام داشته باشم در مورد تربیت فرزندانه، یعنی تو تربیت فرزندان قابل استفاده است. یه حیطه‌ای که میتونی ازش استفاده کنی شناخت خودمون، و یه بخش دیگه هم که قابل استفاده است توی ازدواجه، یعنی ببینیم دو نفر چجوری به همدیگه نزدیکی یا دوری در واقع شخصیتی دارن. خب این بحث رو تحت عنوان نیازها اعلام میکنیم. البته یادم یاد ترم گذشته این بحث رو داشتیم، اما گذرا در مورد تربیت داشتیم. این هفته من بیشتر میخوام روی تمرکزم رو حوزه ازدواج باشه، یعنی بدونیم چه دو نفری میتونن با هم ازدواج های مناسب تری رو داشته باشن با توجه به این قاعده ای که عرض میکنم. خب بحث ما در مورد انواع نیازهایی که انسان داره، چون حالا وایت بورد نیست، من میگم شما یادداشت بکنی. سلسله نیازهایی رو که میگم از شدید به ضعیفه، یعنی اولویت بندیش از اونجاییه که خیلی زیاده، بعد آروم آروم شدتش کم میشه. اولین نیازی که همه ماها داریم نیاز به بقا و زنده ماندنه، همون نیازی که وقتی یه نوزاد متولد میشه در بالاترین حد خودش و تنها ترین نیازیه که داره. حالا هرچی ماها بزرگتر میشیم این نیاز همچنان برامون باقی میمونه، اما خیلی وقتا ما خودمون میتونیم این نیاز رو برآورده کنیم، ولی در مورد سنین کم نیاز رو به وسیله کی برآورده میشه؟ والده. خب مثلا یه بچه 7-8 ساله جامعه هم کمکش میکنه، مدرسه هم کمکش میکنه توی این زنده ماندن، اون مراقبت هایی که ازش توی فضای مدرسه میشه. یه جوان توی جامعه هم یه جاهایی ازش این کنترلگری ها روش میشه که این زنده ماندنش در واقع اون امنیت اجتماعی یا اینها باشه. ولی شما میبینین که این نیاز تا آخر اون با ما هست، فقط شکل و شمایلش فرق میکنه. درست شد؟ نیاز به بقا و زنده ماندن جزء نیازهای اساسی و اصلی ترین نیاز انسانه از بدو تولد تا زمان مرگش، اما بسته به سن و سال شکلش و کیفیتش و کمیتش فرق میکنه. ما اینجا خیلی مشکلی نداریم، همه مادرای خوب ما میدونن که چقدر باید مراقب بچه‌هاشون در هر حوزه‌ای برای این نیازه بشن و چقدر مراقب خودمون باشیم. نیاز دومی که همه ماها داریم، دومین نیاز ماست، دقت کنین، دومین نیاز ماست. یعنی اگه سطح نیاز اول انقدر باشه، سطح نیاز دوم یه کوچولو از اون قبلیه، یه کوچولو فقط کمتره. اگه شما یه هرم رو در نظر بگیرید، طبقه دوم قاعده میشه که نیاز به تعلق بهش میگن. یعنی چی؟ یعنی ما انسان‌ها هممون از بدو تولد تا آخر عمر احتیاج داریم دوست بداریم و دوست داشته بشویم. به این میگن نیاز به تعلق، دوست بداریم و دوست داشته بشویم. خب چقدر زیاد ما تو این جلسات در رابطه با این صحبت کردیم که یه بچه وقتی به دنیا میاد از همون لحظه تولدش این نیاز به تعلق کاملا در یک کودک وجود داره. آیا یک نوزاد، شما اخیراً تو فضای مجازی فیلم خیلی خوبی دست به دست شد که نوزاد وقتی به دنیا میاد، میدونید توی بیمارستانای تهران حداقل میدونم علی این وضعیت هست که معمولاً مادر وقتی بچه متولد میشه بلا فاصله مادر رو روی سینه یا صورت بچه رو نوزاد رو روی سینه یا صورت مادر قرار میدن. فیلمی که حالا پخش شد این بود که بچه داره گریه میکنه، به محض اینکه یه اتصالی با صورت مادر برقرار میکنه گریهش قطع میشه و تا این سیم برق که یه لحظه اتصالش قطع میشه اینم به همیشه. یعنی این تماس و لمسی که با بدن مادر داره کاملا صدای گریه بچه رو خاموش میکنه و برعکس وقتی فاصله میگیره بچه دوباره گریه میکنه. این نیازه نیازه به بقای کودک نیست، نیازه به چیه؟ تعلقشه. نیازه به تعلقشه. نیازه به تعلق تا 3 سالگی تقریبا یک طرفش شدیدترین حالت خودشو داره. یعنی ما هرچی سنمون بالا میره دو طرفه میشه این نیازه، ولی در 3 سالگی شدت یک طرفش بیشتره. بچه دوست داره یا دوست داشته شدن رو میخواد؟ دوست داشتن رو یا دوست داشته شدن؟ آفرین، دوست داشته شدن. هرچی با بزرگتر میشیم بیشتر کدوم در ما بیشتر میشه؟ دوست داشتن. دوست داشتن. حالا اینکه سطح هر کسی، یعنی من و شما هر کدوممون توی قسمت دوست داشتن و دوست داشته شدن تو کدومش بیشتریم، نسبت به آدم‌ها تفاوت وجود داره. درست شد؟ پس من و شما تو قسمت نیاز به تعلق هممون نیازمندی، اما اون چیزی که با هم متفاوتیم چیه؟ 1. حد نیاز من و شما ممکنه با هم متفاوت باشه. مثلا اگه ما بخوایم یه در واقع سنجشی بذاریم، اگه مال من وزنه بذاریم، مثلا اگه مال من 10 کیلوه ممکنه مال شما 20 کیلو باشه، ولی من 10 کیلو رو دارم. اما 0 نیست، 10 هست. ممکنه مال شما 11-12 تا 20 باشه. خوب دقت کنید، چون میخوایم وقتی بریم زوجها رو کنار هم بذاریم، دختر و پسری که میخوایم با هم ازدواج کنن، اینجا باید توجه کنیم میخوایم چی کار بکنیم. پس یک تفاوت توی این قسمته، من در اصل نیاز به تعلق شدتم چقدره. نکته دوم اینه که بدونم چقدر تو قسمتون دو قسمت، یعنی دوست دارم و دوست داشته بشوم، خدا خیرتون بده اگه تخته بیارین که عالیه، دوست بدارم و دوست داشته بشوم تو کدوم اینا بیشترم. حقیقتش اینه که دوست داشتن به تناسب سن که میره بالا قاعدتاً چی باید بشه؟ بیشتر بشه. یعنی ما چون با محیط اجتماعیمون ارتباط میگیریم، پس حس دوست داشتن دیگران در ما داره چی میگیره؟ اوج میگیره. ولی هرچی سنمون کمتره فقط میخوایم دیگران ما را دوست بدارن. درست شد؟ خیلی نیاز اینم داشته باشیم. دوباره برمیگردیم روی این نیازها. نیاز سوم چه نیازیه؟ چیزم هست، ماژیکم هست. نیاز سوم نیاز به آزادیه. نیاز به آزادی. آزادی همون چیزیه که ما تو جلساتمون در موردش صحبت کردیم تحت عنوان چی؟ اختیار، یادتون میاد؟ و تصمیم گیری. گفتیم شاخصه اصلی انسان چیه؟ اینه که اختیار داره دیگه، قدرت داره. یعنی وقتی یه چیزی رو میخواد انجام بده بتونه انجام بده، آزادی عملش رو داشته باشه. خب خانم، وقتی من میگم آزادی، چی میاد تو ذهنهای شما از آزادی؟ یه خود از مبانی آزادی رو به من میگین. یه انسان میخواد داشته باشه چی هست؟ یکیش اینه که راحت بتونه حرف بزنه. مثلا ما در حوزه خانواده یه مثال بزنیم، اونجایی که ما احساس میکنیم آزادی بیان نداریم. دست گله میخوایم با هم میسیم؟ اگر که چیزه من با همینم میرسه، من راحتم. خجوشم خیلی خوب. پس بنابراین آزادی همون مفهومیه که ما ازش توی بحثامو به عنوان اختیار و تصمیم گیری یاد کردیم. خانم‌ها این بر میبینن الان؟ خب پس بذاریم من یه بار دیگه این تصویری که میخواستم داشته باشم و بکشم. اول گفتیم نیاز به چیه؟ متشکرم. نیاز به بقا. دومیش چی بود؟ آفرین. نیاز به تعلق، که منظور از تعلق چی بود؟ آفرین. دوست بداریم و دوست داشته بشویم. سومیش میشه آزادی. چهارمیش قدرت. پنجمیش تفریح. البته بین آزادی و قدرت گاهی ممکنه این جابجایی صورت بگیره. خب پس بریم دوباره روی بحث آزادی. گفتیم مفهوم آزادی چیه؟ این که من قدرت اختیار و چی داشته باشم؟ تصمیم گیری داشته باشم. این کلمه شما رو یاد چی میندازه از بحثای ما؟ یه بحث خوشگلی داشتین؟ آفرین. بحث آمیگدلا و کورتکس یادتون میاد؟ برای فرد خیلی جا برای تصمیم گیریش قائل نمیشیم، ولی وقتی میخوایم بُعد انسانیمون رو تقویت کنیم اونجاییه که میایم به طرف قدرت تجزیه تحلیل میدیم، یعنی براش ایجاد میکنیم فضای تصمیم گیری و اختیار. یادتون اومد؟ حالا الان متوجه میشین که اگر کسی در این حوزه بخواد کار بکنه چقدر بعد از اون قصه آمیگدلا فاصله بگیره برای اینکه بتونه یک نیاز رو درآورده بکنه، چه در مورد خودش چه در مورد دیگران، آدمای روبروش. خب نیاز بعدی چیه؟ نیاز به قدرت. منظور از قدرت چیه؟ بچه‌ها رو دیدی معمولا تو سن 3 سالگی بچه‌ها یکی از نشانه‌های قدرتمندیشون اینه که جلو در اتاقشون وای میسن، میگن کسی اجازه نداره بیاد تو، این اسباب بازی مال من، روی خونه ماست، این ماشین بابای منه، تو چرا بهش نگاه کردی؟ دیدین دیگه همتون. از 3 سالگی شروع میشه. تو پرانتز عرض کنم اونجایی که مامانا میان میگن یعنی چی تو بعد لوازم تو بدی به بچه‌ها، به دوستت، از دست بچه‌مو میکشیم میدیم به دست مهمون، داریم چیکار میکنی؟ نیاز به قدرت رو در او سرکوب میکنی و فکر میکنی داریم کار مؤدبانه به بچه‌مو یاد میدیم. یادتون باشه بچه داره نیازش در وجود شکل میگیره به عنوان کسی که میگه من قدرتمندم، و اگه شما این قدرت رو اجازه ندادی تو وجود شکل بگیره، اون موقع اتفاقی که میفته اینه که یا قدرت‌های مجازی رو میخواد برای خودش بده، یعنی قلدری، یا آدم بی قدرت میشه، منفعل، بی دست و پا، نظری اصلا از خودش نداره، تو سری خور. یه ذره همین الان سرچ کنیم اگه تو بچه‌هامون بچه‌های یا قلدر یا تو سری خور داریم، ببینیم تو 3 سالگیشون باهاشون چه جوری رفتار کردیم، آیا قدرتشون رو ازشون گرفتیم یا نگرفتیم. تو خیلی از جاها مثلا تو لباس پوشیدن، بچه میخواد یه لباسی بپوشه مدل خاص خودش، ما مادرها معمولا اجازه نمیدیم، داریم دو تا نیاز رو توش سرکوب میکنیم. چه نیازهایی؟ آفرین. نیاز به آزادی و نیاز به قدرت، هر دو رو داریم توش به نوعی سرکوب میکنیم که چیه؟ مردم میگن این چی لباس تن بچهش کرده، یعنی برای اینکه یه حسی نیاد سراغ ما، دو تا نیاز رو در وجود بچه‌مون داریم در لحظاتی از بین میبریم، در لحظاتی که داره به اوج میخواد به اوج خودش برسه، یعنی بفهمش، تشخیصش بده و توش فرو بره، داریم از بین میبریمش. خب و نیاز آخر نیاز به تفریحه. منظور از تفریح چیه؟ شما چه تفریحاتی دارین خانم؟ هر کی تفریح، یه چیزی که حال خوب به شما میده. زیارت کردن، بله. کتاب خوندن، پارک رفتن، عبادت، کار هنری، کلاس رفتن. پس ببینید تفریح لزوماً مسافرت و سفر و طبیعت گردی لزوماً نیست. یه چیزی که شما وقت خیلی حالتون خوبه دوست دارین انجامش بدین، یا وقت خیلی حالتون بده مایلین برای این که از همه اون دغدغه های ذهنیتون فاصله بگیرین، برین سراغ اون کار. مثلا خیلی از خانم‌ها که کار هنری دوست دارن، وقتی میرن سراغ کار هنری که از روزگار خستن، تفریح خواهرای من یک نیازه، و اگر این نیاز رو در وجود خودمون و اطرافیانمون ایجاد اگر هست بهش توجه نکنیم، بدونیم یک نیاز برآورده نشده فرد داره. بعضی وقتا در مورد نوجوانها جنگولک بازی میشه چی؟ تفریح. بعضی از رفتارهای شیطنت آمیز شکل تفریح داره. بنابراین شما این جمله رو زیاد شنیدی، مخصوصا از نسلای من زیاد شنیدی، چون ما نسل، حالا نسل قبل من هم همینطور، شاید هم بیشتر، نسل انقلاب و نسل جنگ یه ویژگی داشت که من یکی که تو جنگ بودم خیلی خدا رو شاکرم، شخصا خدا رو شاکرم، ولی خب یه پیامدهایی هم با خودش داشت، و اونم این بود که این دوتا نسل خیلی جوونی نکرده. جوونی به چه معنا؟ جوون جاهلی، جوون یعنی جاهلی تو جوون و نسل خیلی دیده نمیشد. الان ما بچه 21 سالمون چی کار میکنه؟ چند تا بچه 20 21 سال فرمانده جنگ داشتیم؟ تفاوتو میبینید؟ یعنی چیزی که جوون امروز جوونی اسمشو میذاره، جوون دیروز و پریروز پیرمردی بود، مثلا سنش پیرمردی بود، از جوونی حبیب ابن مظاهری عمل میکرد ولی 20 سالش بود، حسن باقری، شهید باکری و هزاران نفری که هنوزم الان در قید حیات هستن. درست شد؟ خب اما یه نکته وجود داره، بعضی از باقی مانده های اون نسل الان یه رفتارهای از خودشون نشون میدن، مثلا لباس پوشیدنشون، بعد وقتی میری تو دلش میبینی که چون شما جمله‌مو بگی جوونی نکرده، الان یادش افتاده میخواد جبران مافات بکنه. حالا این جوونی نکرده چه مفهومی داره؟ مفهوم چیو داره؟ تفریح. تفریح، یه کارایی نکرده. مثلا خانوم اون موقع اصلا یه آدم بوده خیلی ساده، خیلی رعایت های اولیه یه خانومو داره، حالا مثلا الان شده 60 سالش، ماهی یه بار میره مثلا انواع اقسام مشخای رنگی و مو رو انجام میده، لباسی که میپوشه مثلا رنگامیزیش رنگامیزیه، البته میدونی یه دوره برگشت اصلا ما داریم، ما چون فردی مقداری بیکار میشه و وقت داره به یه امور دیگه به پردازه، یه دلیلش هم این چیزا هست، ولی من الان بحثم بیشتر رو تفریحه. یعنی میخوام بگم نیازه به تفریح مشکلی داره که اگه ما بهش توجه نکنیم یه جایی میاد سراغ ما و گاهی هم آزارمون میده، نابجا اگر ازش استفاده وقت اون موقع ما نابجا ازش استفاده میکنیم. متوجه شدی خواهر من؟ خیلی خوب، حالا بریم سراغ، دوباره برگردیم به حالت اول. من میخوام توی هر کدوم از اینها نکته های کلیدی که لازمه رو بهتون بگم. اولیش اینه، تو نیاز به بقا داریم در مورد ازدواج صحبت میکنیم، در نیاز به بقا چرا به طور جد توصیه شده که خانوم ها کدبانو باشن؟ چرا گفته شده خانم‌ها آشپزخونه‌شون خوب باشه، یعنی آشپزیشون خوب باشه؟ چون معمولاً مرد بخشی از نیاز بقاش چیشه؟ شکم بشه. البته شاید به برکت فست‌فودا و رستوران‌های بیش از اندازه که دور و بر ماست اینجوری شده، شاید هم نمی‌دونم چه چیزایی عوض شده، مردای امروز به مراتب شرایطشون بهتر است از مردهای دیروز، یعنی الان شکمویی کمتره نسبت به گذشته. جان آره، شاید سیر شدن رو دارن، یا بگیم مثلا سبک خانواده اینجوری شده که مرد میتونه بیاد تو آشپزخونه یه چیزی رو سرهم بکنه سری،
آماده بکنه به شکمش برسه. بها سبک زندگی دیگه، اون موقع مثل ما یخچالایی نبودش که بتونی تو 10 دقیقه یک چیزی رو آماده بکنی، ولی الان خب این شرایط وجود داره. ولی به هر حال چرا آموزش دختران حد اقل های آشپزی و کدبانویی لازمه قبل از ازدواج؟ قبل از ازدواج حد اقل های کدبانوگری یا دختر واقعا باید بلد باشه. حالا یه بخشش میشه بحث خورد و خوراک، یه بخشش میشه امور مربوط به زندگی. امور مربوط به زندگی درست شد؟ خب مسائل جنسی کجاست؟ اینجا هست یا نیست؟ گاهی مسائل جنسی در نیاز به بقا وارد میشه، یعنی بخشیش میاد تو نیاز به بقا. نه اینکه کسی که این شرایطو نداشته باشه بمیره، ولی نیازه انقدر زیاده که برای زندگی طبیعی بهش نیازمنده. بنابراین اگر یه مردی که حالا ما کاری به مجردا الان نداریم، مرد متأهل یا زن متأهلی نیاز جنسیتیش برآورده نشه، آیا مثل یه آدم گرسنه‌ای که ممکنه بره هر آتشقالی رو بخوره چون گرسنه است، این آدم ممکنه سراغ هر نوع رابطه‌ای بره چون نیازمنده؟ خب اینجا یه هشدار. خانواده هایی که توشون سردی وجود داره به هر دلیلی، گاهی این دلیلش بیماریه، مثلا بیماری دیابت یکی از اون بیماری های خاصیه که واقعا رابطه رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا اونی که خودش دیابت داره شاید حالبم خیلی نباشه، ولی اونی که دیابت نداره چی؟ خب یعنی مقصرم نیست بنده خدا، واقعا سیستم فیزیولوژیک بدنش به سمت این ماجرا گرایشی نداره. حالا باید چیکار کرد؟ اون موقع باید راهکارهای خیلی خاص برای هر کدوم از این موارد پیدا کنیم. اما اینو بیشتر دارم برای اون دسته از خانواده هایی میگم که وقتی مثلا خانوما اینجا دعبمون اینه که کاری به آقایون نداریم، معنیش نیست که آقایون همه علیه السلام، من اصلا مشکل همش رو سر خانوما است. ما خانوما داریم مشکلات خودمون رو حل میکنیم، به اون ور ماجرا الان فعلا دستمون نمیرسه که حلش کنیم. معنیش اینه که اگر خانومی گفت خوشم نمیاد ازش، حوصله‌شو ندارم، اعصابشو ندارم، حالشو ندارم، حسشو ندارم، یا هر چیزی از این نداشته ها باشه، انتظار شنیدن اتفاقاتی رو داشته باشه. متوجه شدی خانوما؟ دیگه سربسته گفتم، همه متوجه شدیم. خب بریم روی نیاز به تعلق. نیاز به تعلق، آها، تو نیاز بقا باز شدت آدم ها همونطور که گفتیم در شکم بودن آدم ها متفاوته، در نیازهای اولیه برای بقا هم متفاوته. مثلا در این غریزه بعضی ها خیلی شدیدن و بعضی ها خیلی خفیفه. این که کسی هیچ نیازی تو این ماجرا اصلا نیاز نداشته باشه ما میگیم غیر متعادل، ولی یه آدم متعادل یه آدمیه که توی یه مرز قرار داره از اینجا تا اینجا، بعضی ها شدید بعضی ها خفیفه. خب حالا که اصطلاحا ما تو صحبت های عامیانم اون میگیم چی؟ سرد مزاج و گرم مزاج. حال چقدر علمیه کاری ندارم، این محاوره ایمونه. خب خواهرای من وقتی که یه دختر پسری با هم ازدواج میکنن، آیا فهمیدن این داستان سرد مزاجی و گرم مزاجی کمکی به فرایند زندگیشون میکنه یا نمیکنه؟ کمک میکنه. آیا قابل تشخیص هست یا نیست؟ قابل تشخیصه؟ من از خانوما سوال میکنم، آقایون قابل تشخیصه، از خانوم ها. دختر جوون 18 ساله ما از کجا بفهمه گرم مزاجی یا سرد مزاج؟ از چیش؟ نه نه، از خودش، حتی تکلیفش با خودش معلوم بشه، بعد این طرف مقابلش بهش میخوره یا نه. یکی از جاهایی که ما مشکل داریم همینجاست. معمولا دختران ما بالاخص هرچی سنشون کمتر میشه، تشخیص این که من در چه موقعیتم براشون راحت نیست. آره، گاهی هم اصلا نمیشه تشخیص داد، گاهی هم اصلا نمیشه تشخیص داد. من به کرات در مراجعین خودم دیدم که بچه ها به خطای حرفی میزنن. میدونین چیو میگن؟ اون تعلقه رو با این جا به جا میدونن. مثلا یه دختری که خیلی دوست داشته شوهر کنه، میگه من گرم مزاجم، ولی خانم ها اینجوریه؟ نه، این دوتا خیلی جاها اصلا با هم همپوشانی نداره. فقط شاید طب سنتی بتونه این تشخیص رو بده، تو طب سنتی. ولی تو پزشکی هم در مورد آقایون بله تا حدی شدنیه، در مورد خانم ها با اطلاعات یه دختر جوان دارم میگم، نه اطلاعات بنده یا یکی دیگه، یه دختر جوان میخواد خودشو محک بزنه از کجا بفهمه؟ تشخیصش کار راحتی نیست. درست شد؟ حتی من میخوام بگم بعد چند سال هم که بگذره، مثلا 3-4 سال اول هم شاید خانوما خیلی تشخیص درستی ندن. خب میرسیم به نیاز به تعلق. نیاز به تعلق چی میگه خانوما؟ میگه که وقتی که این آقا میاد خواستگاری یک خانوم، باید بتونیم تشخیص بدیم روحیه دلبستگی و وابستگیش چقدره. مثلا این که مردی که فرض بفرمایید آقایی که خیلی وابسته به مادرشه، به خانوادشه، این آدم بالاخره توی صحبتاش، توی گفتگوهاش باید این رو از توش بیرون بکشیم، ببینیم میزان دلبستگی و وابستگیش با آدمای دور و برش چقدره. آدمی که بتونه مثلا میگه من بچه ها رو خیلی دوست دارم، با کسی که میگه من اصلا حوصله بچه ها رو ندارم. فرد اومده خواستگاری شما، بعد میگه که من در مورد تعداد بچه ها نظرم خیلی رو بچه نیستش، مثلا بچه خیلی دوست ندارم، چه پیامی داره به شما میده؟ پیامش اینه که در نیاز به تعلق سطحش بالا نیست. حالا نمیگیم پایینه، بالا نیست. خب حالا شما خودتون رو میکشین بر بچه، بچه منظورم بچه های مردم ها، نه خودتون بچه دارشی. یا اینکه میگه که من برام خیلی اهمیت نداره کجای دنیا زندگی کنم، من اصلا آدم وابسته به خانوادم نیستم. حالا شما براتون خیلی مهمه. اینجاها داری خطرات ازدواج رو پیدا میکنید. خطرات منظورم چیه؟ تفاوتها، اون تفاوتهایی که باعث بشه توی زندگی خودش رو نشون بده. انواع و اقسام سوالات، انواع و اقسام اطلاعاتی که میتونین به دست بیارین که این فرد در چه حدی از تعلقه و شما در چه حدی از تعلق هستین. مثلا این که من ترجیحم اینه که با خانواده برم مسافرت، و اگر رفتم مسافرت دور و برم شلوغ باشه، با اینکه من ترجیح میدم که خودم مثلا برم یک کنسرت موسیقی تنها، یا فوقش با یکی از دوستام. اینا داره چی رو نشون میده؟ تفاوتا رو. من وقتی خونم میرم خونه میبینم مهمان اومده خیلی خوشم نمیاد، من وقتی میرم خونه میبینم مثلا مهمان تو خونه است خیلی ذوق میکنم. این قابل توجه اونایی که میگن تو خواستگاری چی کار باید بکنی؟ چی بشنویم، چی بگیم، چی بفهمیم؟ دقیقا من دارم قاعده ها رو میگم. از هر صحبت ساده‌ای که بین مادرها، بین پدرها و بین بچه ها میشه، شما دارین میزان این نیاز رو میسنجین که چقدره. درست شد؟ خب حالا آیا هر کسی که تعلقش خیلی بالاست با هر کسی که خیلی بالاست باید ازدواج کنه؟ نه لزومن. مثلا اگر من حس تعلقم نسبت به آدم روبروم اینجوریه که من بیشتر آدم ها رو دوست دارم، بیشتر آدم ها رو دوست دارم و اون آدم روبروی مدلش اینه که بیشتر دوست داره که دوست داشته بشه، خب ما خیلی شرایطمون سخت نیست. یه مثال دیگه، نکته کلیدی قشنگیه، آدم های متوقع تو نیاز تعلق چه شکلی هم؟ آفرین، دوست دارن دوست داشته بشون. حالا اگه طرف مقابلشون تو سطح دوست داشتن آدم ها معمولی باشه، این فرد توقعات برآورده نشده ای داره و دائما بینشون مشکل ایجاد میشه. درست شد؟ میتونی تو همین دوست داشتنه، مثلا فرض کنی سوال میکنیم که شما مناسبت های زندگیتون براتون مهمه؟ بله. دوست دارین که اگه تولدتونه چه اتفاقی براتون بیفته؟ دوست دارم منو سورپرایزم کنن مثلا. یا اینکه اگر کسی روز تولد به شما، هیچ کس به شما تبریکی نگه، شما چه مشکلی پیدا میکنی؟ تو سه روزی کسل میشن. این آدم کیه؟ دوست داره که دوست داشته بشه. حالا اگه بگه خیلی بر من اهمیتی نداره، اگه تبریکم نگفتن خیلی هم مشکلی باهاش ندارم. حالا سوال میکنیم خودتون چی؟ خودتون معمولا محبتتون رو چجوری به دیگران نشون میدین؟ مثلا میگه که من اگه مادرم رو خیلی دوست داشته باشم، وقتی داره تو خونه کار میکنه میرم جارو برقی ازش میگیرم، جارو برقی میکنم. یا میگه که من حتما مثلا باید یه شب در میون برم کنار مادرم بشینم و یه گفتگوی خصوصی داشته باشیم. تفاوت این آدم وقت چیه؟ اون تو دوست داشتن، قلوب هم نگیم، حالات بیرونیش براش مهمه، اون جارو برقیه قلبن یکی رو دوست داره، بیشتر حالت دلسوزی داره. درست شد؟ الان چقدر دستتون اومد که خواستگارو چجوری میشه شناخت خودمونو؟ خیلی روش خوبیه خانما. یعنی شما از هر جمله‌ای که میشنوید، البته هیچ وقت با یه جمله نمیشه قضاوت کرد، شما یه جمله که میشنوید هی دسته‌بندی میکنین، جمله‌ها رو میبندین تو این دسته‌ها قرار میدین تا بتونین تشخیص بدین. بعدم مهم نیستش که اون آدم بالاخره یکی از ایناست دیگه، مهم اینه که من قبلش خودمو شناخته باشم که من تو این نیازها خودم در چه سطحیم، که طرف مقابل رو دیدم وقت ببینم چقدر ما ممکنه با هم دیگه چالش داشته باشیم، دچار تعارض بشیم نشیم، چه مشکلی پیش میاد. درست شد؟ خب نیاز بعدی گفتیم نیاز به آزادیه. نیاز به آزادی در خانوم ها بیشتره یا آقایون؟ در آقایون. خانوم ها کجای زندگیشون نیاز به آزادی رو خیلی دوست دارن؟ یه ذره فکر کنی. مردی که تو کجای زندگی دخالت کنه ما خانما خوشمونه میاد؟ تو امور آشپزخونه. تو امور آشپزخونه. درست شد؟ خب سوال میکنی آقا شما آشپزی میکنی یا نمیکنی؟ آقا شما وقتی مادرتون تو آشپزخونه است و مهمون دارین، میدونین غذا چیه؟ میدونین مادرتون چند تا پیمونه برنج ریخته؟ میدونین برای این که مثلا 5 نفر آدم چقدر چه شکلی پذیرایی میشه؟ وقتی گفتین اطلاعاتو دارم، اول ذوق کنی ولی بعد بریم بقیهش رو بپرسی، بگین چقدر شما به مادرتون اطلاعات میدی؟ مادرتون از شما سوالم میپرسه؟ یا خواهرتون، همش هم نگیم مادر، خواهرتون. تو خوابگاه دانشجویی بچه ها با شما اینجوری بودن؟ یعنی موقعیت های مختلف رو سنجش بکنیم. درست شد؟ اگه مثلا یه پسری میگه که من تا حالا یادم نمیاد وقتی مهمون داشته باشیم بدونم چی هست، سفره که پهن میشه پهن شده، تاله یادم. آره مثل مهمون میاد سر سفره میشینه. این یعنی چی؟ لااقل یعنی این که این کاری به کار آشپزخونه نداره، ولی دو تا معنی داره. یعنی کاری به کار تو هم تو وقت مهمونداری و فشار ممکنه نداشته باشه. بله دیگه، اصلا ما اینجا خوب و بد نمیتونیم در بیاریم. دقت میکنی؟ آفرین. فقط ما میخوایم ببینیم این با چی مچ میشه. شما هر کدوم از این صحبتهایی که من مثلا تو گرم مزاجی خوبه یا سرد مزاجی؟ آها شد. اصلا نمیتونیم اینجوری بگیم چی خوبه چی بده. یادتون باشه ما در نیازها اجازه ارزش گذاری نداریم، فقط بشناسیم ماجرا چیه. تازه اونم شناختیم، بعد خودمونم بشناسیم، بتونیم دوتا رو ببینیم کنار هم فاصله خیلی شرق و غرب نداشته باشن. خب تو قسمت نیازادیم خیلی من حرف دارم خانم ها، فقط چون فرصت نیست میخوام اون کلید واژه هاشو بگم. یکی از چالش های به طور جدی زن و شوهرها توی بیتوجهی به این نیاز است. خانم ها نیازشون مثلا تو آشپزخونه، مثلا این یکی از نیاز خواست ها. آقایون کجا دوست ندارن خانم ها نیاز آزادیشون رو سلب کنن؟ کنترلگری ها دیگه. البته خانم ها هم کنترلگری رو بگین دوست، ولی آقایون اصلاً. ببینید اگه همسر من الان اومدم اینجا زنگ میزنه به من میگه کجایی، خب من خیلی بدم نمیاد، بلکه خوشم هم میاد. میگم اینقدر براش مهمه که این وقت روز من کجا، درسته؟ یعنی بی اهمیتم گاهی حتی نیستم. اما اگر الان زنگ بزنه بگه کجایی، میگم من الان تو تالار شیخ صدوقم. خب بعد کی میای؟ 5 جلسه من تموم میشه. چجوری میای؟ با آژانس میام. بعد از کدوم جاده خیابون و اتوبان میاین؟ از اتوبان امام علی میام. بعد دقیقا چقدر تو راهین؟ حالا چی میشه؟ دیگه داره ناراحت کننده میشه، درست شد؟ اصلا نه شکی نداره، خیلی دوستم داره، نگرانه. چرا اینجوری فکر میکنیم؟ ولی برای من خوشایند نیست. حالا آقایون من الان زنگ بزنم به همسرم میگم کجایی؟ اصلا خیلی خوشش نمیاد. مگر اینکه مخصوصا آقایون جوان‌ها، یعنی پسرای جوان، زوجهای جوان خیلی گارد دارن نسبت به اینکه، چون هنوز باورشون نشده آدم روبروشون بهشون اعتماد داره. من یه روز پسرم رفته بود پیش دوستاش تو خوابگاه دانشگاه، بعد خیلی از خوابگاه دانشگاه بر من تعریف میگم، گفت مامان یعنی ایشون خیلی به من خدا خیرش بده کمک میکنه تو شناخت جنس مرد. بعد داشت میگفتش که بچه های خوابگاه دو گروه هم، بعضی ها اینقدر تمیز و منظم و منضبط، بعضی ها خیلی شلخته و خیلی کثیف و اینا، بعضی ها خیلی درس خون، بعضی ها خب یه مقدار پایین تر. این اطلاعات رو داشت میداد. بعد یه شب معمولا پیش میمد شبای امتحان با بچه ها میرفتن خوابگاه درس میخوندن. بعد از بارها و بارها که این اتفاق افتاده بود، من یه پیام دادم که مامان جان یه عکس از خوابگاه که از جایی که هستی عکس بنداز. حالا تو ذهنم چی بود؟ تو ذهنم این بود که این تصویری که این برای من از این ماجرا ساخته، برای خودم، چون همیشه ما دنبال یه اطلاعات میگردیم، اینو بگیرم. بعد دیدم پسرم یه 7-8-10 تا عکس از زوایای مختلف و بعد شماره اتاق و اینا فرستاد. زنگ زدم مامان جون جریان چیه؟ گفت خواستم مطمئن بشیم من خوابگاه. جوون این شکلیه، در حالی که مطمئن بود من اصلا مشکلی با این ماجرا ندارم. اما همون کلمه عکس بنداز بدون توضیح شائبه بی‌اعتمادی براش آورده بود. این در قریب به اتفاق جوانها وجود داره. حالا ممکنه به سن و سال ما و همسران ما که برسه، چون در طول زندگی این جا افتاده که ما مشکلی نداریم، اعتماد داریم، اهل سیمجین کردن و کنترل کردن نیستیم، گاردا به شدت نباشه، ولی بدونید اوایل زندگی این گارد خیلی زیاده. خب حالا قربونش برم خانوما. خانوما چی هم؟ جزئی نگرن دیگه. میگه که زنگ میزنه، اولا که ما شما تو خیلی از کارگاه ها این سواله یه مترادف برای کجایی پیدا کنید. وقتی ما زنگ میزنیم چی میگی؟ قریب به اتفاق خانوما سوالشون اینه که کجایی؟ قریب به اتفاق خانوم ها. بعد از کجایی چه خبر؟ یعنی ما قشنگ واژگانمون واژگان اطلاعاتیه، همش میخواییم کسب اطلاعات بکنیم. حالا مترادفش چی میتونه باشه که این حس هم ایجاد نکنه؟ دلم شور میزنه. حالا یعنی شما مثلا ساعت 8 صبح 9 صبح، آها توی شرایطی، آره مثلا الان شما تو جاده این مسافرت، این دلم شور میزنه، بعدش بگیم چه خبر. خب دیگه چی بگی؟ ما همه سواله دیگه. ترجیح اینه که از جملات به قولی انشائی استفاده کنیم، یا جملاتی خبری، نه جملات پرسشی. مثلا این که یه لحظه دلم هوا تو کرد، گفتم صدا تو بشنوم. لااقل اینو بگیم، بعد بگیم خب حالا بگو کجایی. درست شد؟ پس ببینین یکی از جاهای جدی اینا شوخیاش بود، ولی بدونین جاهایی که واقعا چالش ایجاد میکنه اونجاییه که زن آزادی مرد رو میگیره. حالا خانم هایی که در فضای خانواده سختگیر بزرگ شدن، پسر باید 10 شب خونه باشه، اصلا هم با رفقاش بیرون نره و و و و این، حتی دختر، حالا دختر این شکلی یاد گرفته، باباش هم اینجوری بوده، حالا میخواد ازدواج کنه، از پسر چه سوالی میپرسه؟ خب شما رابطتون با دوستانتون چطوره؟ میگه مثلا من، ما یه بار با دوستان مجردی میریم شمال، هفته یه بارم جوج میزنی، بعد چی میشه؟ حالا این خانوم میگه تو دلش میگه درست میکنه، ولی بدونید اینجا جای چالشه. تا بیای درستش کنی یا تا اون بخواد تو رو درستش کنه، کلی به کشواکش پیش میاد. فقط هم زمان تخریب این وسط. بنابراین آدمایی که خیلی تو فضای آزادمنشی هستن، خیلی تو فضای آزادی هستن، با خانوم‌ها یا برعکسش فرق نمی‌کنه. مثلا ما یه خواستگاری، یه زوجی بود که برای تو جلسه خواستگاری، آقا سن 52 سالش بود، داماد 52 ساله، بعد در خواستگاری یه خانم مثلا خلوش 40 ساله بود. بعد آقا از اونایی بودش که همیشه پیش مادرش مثل یه دختر خدمت کرده بود به مادر و غذاش و نونش و فلان، یعنی واقعا شبیه یه خانوم خانه در خدمت مادر. بعد رفته بود خواستگاری به دختر خانم، گفته بود شما اوقات فراغتتون رو چه کار میکنید و چه اصلا اوقات فراغت دارین؟ گفته بود خیلی زیاد. گفته بود چطور؟ خانم گفته بود که من میرم سر کار، ساعت 2-3 بعد از ظهر میام خونه، تا 4-5 میخوابم، روزا معمولا با دوستان یه پاساژی بریم، یه ورزشی بریم، یه چیزی بریم، هفته های تو هفتم کوهی بریم، جنگلی بریم. این آقا در جا زده بود زیرش، در جا. گفته بود من که مردم، جمعه هامون لباس میشورم، شنبه ها اتو میکنم. بعد این خانم جمعه ها میره کوه، شنبه ها میره دشت. یعنی اصلا به درده هم واقعا، چون خیلی ببینی فاصله خیلی حالا جالبه که این آقا بعدی خانم حالا بشونه تو خونه، بعد میگه خانم میگه خب یه با هم بریم. این آقای 52-53 ساله دیگه آدمی نیست هر روز بلنشه بیاد با تو کوه. که متوجه شدین چی میخوام بگم؟ اینجا اون تفاوتهای شاخصهای خیلی زیاد و تفاوتهای خیلی فاحش معلوم میشه. بنابراین تو بحث آزادی واقعا یکی از جاهایی که به نظر من باید یه گاردهایی رو ما داشته باشیم و سنجش درستی داشته باشیم اینجاست. یا حداقلش اینه که طرف مقابل در خودش این رو، این قدرت رو ببینه که من میتونم شبیه این آدم عمل کنم، نزدیک به این آدم باشم، نزدیک به مدل این آدم باشم. یه پرانتزی هم بهتون بگم، چون آقایون در نیاز به آزادی قوی هستن، یکی از اشتباهاتی که دختران جوان ما دارن اینه که میگن پسر به محض اینکه ازدواج کرد دیگه باید تمام عمل کردهای دوران تجردش رو باش خداحافظی کنه. نه، واقعا اینجوری نیست. چرا؟ از 80 باید بیاد 20، ولی 20 رو دیگه داشته باشه دیگه. حالا 20 به مرور زمان صفر میشه ها، ولی این که شما یه دفعه بخواین کات بکنی، این خیلی، مخصوصا اگه سطح آزادی بالا باشه. خانوم ها چی؟ خانوم ها مهمانی های خونگی معمولا، حالا دوستا دوره هم جمع بشن یا مهمونی، و معمولا تو این فضا آقا یه خود دایره شون چی تره؟ گسترده تره. خب بریم بخش بعدی. بخش بعدی چی بود؟ نیاز به قدرت. نیاز به قدرت یعنی این که فرد احساس بکنه یک جایگاه قدرتی داره. مثلا این که آقا فرض بفرمایید که خانوادهشون زنگ زدن گفتن که خیلی دلمون تنگ شده براتون، چند وقت شما رو ندیدیم، بچه رو ندیدیم، و آقا بتونه بگه خب ما امشب بیاییم خونه تو مامان، یا شما بیاییم خونه ما مامان. این قدرت هسته نیست؟ خب یه حسه که خود ماها چقدر، آیا ما اینجوری هست که اگه بخوایم مثلا میگم یکی داره با ما حرف میزنه میگیم در خدمت باشیم، بعد شوهرمون چشم قره بهمون بره، چه حس بدی داریم؟ یعنی اینقدر حس بی قدرتی میکنیم که یعنی من در حد یه تعارفم نمیتونم حرف بزنم. دیدین خانم ها و آقایونی که کلمه هایی که میگن باید چک کنن ببینن آدم مقابلشون یه وقت خوشش میاد بدش میاد، چه خبره؟ اینجا جاییه که قدرته داره دوچار مشکل میشه. حالا تو جلسه خواستگاری چجوری متوجه میشیم؟ مثلا من به عنوان آقا میگم که من نماز جمعه نمیرم، من نماز جمعه نمیرم. بعد شما به عنوان خانوم یا برعکس فرق نمی کنه، به عنوان طرف مقابل به من میگین چرا؟ چرا نماز جمعه نمیری؟ من نمیدونی بیشتر از 3 هفته بدون عذر نمیشه ترک نماز جمعه کرد. از اینجا شما چی رو متوجه میشین؟ مذهبی رو متوجه میشین یا قدرته رو؟ الان اینجا بیشتر قدرت معلوم میشه نه حوزه مذهب. متوجه شدین چی میخوام بگم؟ چون که در واقع طرف مقابل که میگه چرا، آقا چون من فقط یه خواستگارم، مگه شما میتونین سیمجین کنی خواستگارو؟ من اومدم خونه شما نماز جمعه هم نمیرم، یا نه حالا هرچی، مثلا من اهل سفر نیستم. وقتی شما شروع میکنی منو سیمجین کردن چرا، یعنی اینکه اهل این هستید که قدرت من را میگیرید. من خواستگارم، شما میگین چرا. شوهرتون باشم چی کارم میکنی؟ متوجه شدی؟ خب پس بعد درست مشکل صحبت کنیم دیگه. نه ببینین، هر چیزی معنای خودشو داره. شما وقتی میگین چرا، همینی که مدل منو دقت کنین، من مثلا فلان کارو نمیکنم چرا، این یعنی چی؟ یعنی بیجا کردی. خب این یعنی، ولی من میگم من این کار نمیکنم، شما میگین میشه دلیلشو بدونم؟ یعنی من دلیل میخوام، ولی اون چرایه یعنی تو خیلی اشتباه میکنی همچین کاری میکنی. متوجه شدیم؟ بنابراین اونجایی که ما در واقع میریم تو مرز خواستهای دیگران، تو مرز مطلوب دیگران، تو مرز دنیای دیگران، آدمی هستیم که قدرت دیگران رو تصاحب میکنیم. و نیاز به قدرت که یک نیاز اساسیه. حالا اینجا گول نخوری، متاسفانه من این رو نمیدونم چجوری بگم، واقعا مردم یه خود حواسشون جمع کنن. اخیرا من زیاد مواجه شدم با آدم هایی که تو جلسه خواستگاری شروع میکنن امتحان کردن. مثلا آقا اومده خواستگاری یه خانومی، آقا 43-44 ساله، خانوم 28 ساله. خب بعد گفته که من دلیل اینکه شما رو انتخاب کردم، آقا گفته من سالها سالم میرم خواستگاری، دلیل اینکه شما رو انتخاب کردم فقط به فقط اینه که شما دختر مقید و معتقدی هستید. دختر خانم هم خب این معیار جدیش بوده، میبینه این آقا این اهل تقید رو خوبه. بعد میرم وارد مقوله های دیگه میشن. دختر خانم میگه که من با دوستام هر هفته بیرون میرم الان. آقا میگه چه خوب. میگه که من اهل هنرم، بنابراین تو فضاهای هنری رو دوست دارم. میگه خیلی هنر چیز قشنگه. هر چی خانم میگه، هر چیز، این آقا یه پوینت مثبت میده، چه خوب، جالبه. یعنی بعد خانم مد پیش من گفت خانم دکتر من اصلا نمیدونم چطور میشه یه آقای به این سن و سال هر چی من میگم میگه باشه، خوبه، قشنگه. بر منم جای سواله. حالا یک پسر 25 ساله بود، آدم میگفت خیلی اون بینشه چیز نیست، در واقع کامل نشه، واقع این عجیبه. اینم آقایی که اینقدر خواستگاری رفته و تجربه داره و یه قواعدی برای خودش داره. آقا اومد ازش سوال کردم جریان چیزه، گفتم شما با مثلا بیرون رفتن ایشون و اینا مشکل دارین؟ گفت البته. گفتم مثلا با فضاهای هنریشون چی؟ گفت صد البته. گفتم به ایشون هم گفتین؟ گفت دلیلی نداره، من یه جوری حرف میزنم شما هر چی داره بیرون بریزه، آخر سر جوابمو میدم. گفتم مگه بیماری؟ آخه این چه کاریه؟ اون دختر آخه خواستگاری، ببینین وزارت اطلاعاتی نیستش که شما بکشین اطلاعات ندی، اون به اشتباه میفته. خیلی ها دارن این اشتباه رو میکنن ها، خیلی ها فکر میکنن من بعد فهمم اون کیه. الان شما تو بحث امروز ما متوجه شدی که اگر من اطلاعات غلط بدهم چقدر فایلای ما دوچار مشکل میشه؟ نباید اطلاعات غلط داد. ما نهایتا میتونیم اطلاعات رو خورد خورد بدیم. یعنی شما تو جلسه اول از هر اولویتی که دارین کلیتش رو میگین، جلسه دوم باز یه خود اون کلیت رو جزئی میکنی، جلسه سوم جزئی تر میکنیم. درست شد؟ این کارو میشه کرد، خوب هم هست. این جلسه اول همه چیز رو نمیگیم، ولی اینکه به اشتباه اطلاعات بدیم، مگه دشمن آدم روبروت میخوای گمراهش بکنی؟ اینو خواهش میکنم بگین به آدمای دور و برتون، ما دوچار مشکل میشی. مثلا میان تو اتاق ما تست و اشتباه میزنن به عمد. خب آخه چه کاریه؟ اومدی اینجا خودتو بشناسی؟ این اشتباهی که میزنی یعنی تو آدم خوبی میشی الان؟ جان؟ ما که قشنگ متوجه میشیم طرف داد میزنه، پرخاشگره، فریاد میزنه، بعد مثلا تست پرخاشگریش میشه صفر. بعد اصلا ما نداریم کسی که تست پرخاشگریش صفر بشه، چون همه ماها یه لحظاتی عصبانی میشه، اضطراب صفر داریم اصلا، یعنی این آدم مرده است. کسی که اصلا و شما امروز از صبح تا حالا چقدر اضطراب های مختلف داشتید؟ از صبح تا حالا، تازه روز خوبتون هم باشه. خب وقتی میزنه سطح اضطراب میشه صفر، اون وقت من باید بگم که من به اشتباه میفتم، میگم این آدم منفعلیه، این آدم خونسردیه. پس تو هم که خونسردی، این هم که خونسرده، چی میشه؟ به اشتباه میفتیم توی اطلاعات. حالا ماها توی مصاحبه مثلا قیافه یه طرف و خیلی چیزای دیگه کمکمون میکنه. از اون پرسشنامه خیلی وقتا نیاز به دیدنش نیست، ولی تو اطلاعات خواستگاری این یک اشتباهه. متوجه شدیم؟ ما میتوانیم همه چیز را بگیم، نگوییم، این اب نداره. یعنی اگه به نت به این یه جایی حس کردم فلان چیز رو نگم یا فلان چیز رو فلان موقع نگم، ولی فلان چیز رو اشتباهی بگم، یا شروع کنم واکنش مثبت و منفی نشون بدم، این واقعا یک به نظر من یک خطای خیلی بزرگ در جلسات خواستگاریه. متوجه ارزم شدی؟ حالا جالبه این آقا، من تو اتاق اینا رو براش توضیح دادم، گفتم خب این اتفاق میفته، شما هر چی هستین باشین، حالا میخواین خیلی تند و تیزم واکنش نشون ندین، لااقل به به چه چه نکنین. گفت ای اینجوریه؟ گفتم بله. از اتاق میرم بیرون، جلسه بعد اومدن اصلا با دوتا موجود دیگه مواجه شدی، دقیقا با دوتا موجود دیگه، چون درونیات خودشون رو یه جور دیگه نشون دادن. بنابراین حالا اینو میخوام بگم، همین مدل مدلیه که به طرف مقابلش داره ظاهرن چی میده؟ فرصت میده، ولی میخواد تو یه جای خفتش بکنه، یعنی میخواد جلوی قدرت‌هاشو بگیره. پس خیلی باید با احتیاط دقت بکنیم توی این موضوع که به اشتباه نیافتیم. نیاز به قدرت از اون نیازهاییه که آدم‌هایی که باید و نبایدهاشون زیاده، آمیگدلایا نیاز قدرت رو در خودشون و طرف مقابلشون کاملا سرکوب میکنن، یا بگیم خیلی سرکوب میکنن. یادتون میاد تو آمیگدلا چی گفتیم؟ گفتیم به بچه‌م میگم باید این کارو بکنی. کی گفت اون کارو بکنی؟ مگه نگفتم اینجوری نکن؟ حالا که اینجوری کردی پس باید اونجوریش کنی. اینجوریه دیگه قضیهش. آمیگدلایا نیاز به قدرت در خودشون قوی، ولی در آدم‌های روبرو ضعیف، یعنی فرصت قدرت مداری رو با آدم روبرو خیلی نمیدن. ولی آدم‌های کورتکسی چیه؟ هم خودشون قدرت خودشون رو دارن، هم به آدم روبرو این قدرت رو میدن. میگن ببین راهین چاهین خود دانی، انا هدینا حسابین اما شاکران اما کفران، خود دانی. درست شد؟ خیلی. اما نیاز به تفریح چیه؟ نیاز به تفریح اینه که دو طرف علاقه مندی هایی داشته باشن که شبیه هم لااقل باشه، شبیه هم نه، نزدیک هم باشه. مثلا آقا میگه من ترجیح میدم روزای جمعه رو بخوابم، بعدم بلنشم فوتبال ببینم، بعدم بخوابم، بعدم بخوابم. خب حالا خانوم چی؟ میگه من روزای جمعه دوست دارم صبح بلنشیم با هم پیاده روی کنیم، بعد بریم خونه مامان امینا، بعد به اتفاق مامان امینا بریم خونه مامان شینا، بعد بریم مثلا سینما، بعد بیرون یه ساندویچ بخوریم بیایم خونه حالا بخوابیم. تفاوت چی میشه؟ جانم تفاوت چی میشه؟ زیاد میشه. یعنی مدل تفریحی اینا که حالا اگه بگیم اینا رو اسمشو گذاشتیم تفریح، مدل تفریحاشون خیلی با هم فاصله داره. یکی تفریح میده من دوست دارم از صبح تا شب کتاب بخونم، من دوست دارم پای کامپیوترم باشم، من دوست دارم چه میدونم این کارا رو بکنم، اون یکی تفریح های برونگرانه دوست داره. وقتی اینا با هم دیگه چوتوچاره چالش میشن، مثلا زن و شوهرایی که یکیشون خیلی پرخوابه یکیشون خیلی کمخواب، معمولا پرخوابا کمخوابا رو هم، حالا حسنش اینه که تاریخ ایران نشون داده که این اتفاق میفته. امروز داشتم یه مقاله‌ای رو میخوندم، حالا تو پرانتز بهتون بگم، به خودم هم گفتم یادم باشه تو جلسه بگم که مفیدترین زمانی که این پرانتز های خود پرته، مفیدترین زمان مغز یعنی کارایی مغز در ساعت‌های اولیه صبحه، ساعت‌های اولیه صبح یعنی تا 11 صبح، که هورمون استرس اون موقع کورتیزول بیشترین فعالیت رو داره و وقتی ما استرس داشته باشیم بهتر کارامون رو، استرس در حد نرمالش دیگه، کارامون رو بهتر انجام میدیم. خب حالا توصیه هایی که من به شما میکنم، ما معمولا از خواب بلند میشیم ایمیلمون رو چک میکنیم، تلگراممون رو میبینیم، بعد مثلا میریم، البته نمیدونم کیا این کارو میکنم، من که خدا وکیلی فکرم ماه به ماه همین کارا نمیتونم بکنم، مثلا ماه به ماه برم اخبار گوش بکنم، میریم شبکه خبر رو میزنیم، بعد میریم مثلا یه سری چیزایی که نیازی به استرس و کورتیزول و اینا نداره، یه سری چیزایی که کارایی مغز خیلی لازم نیست در سطح بالا باشه. مثلا شما صبح زود بلند نشین برین جارو برقی بکشین تو خونتون، این نیازی به کارایی مغز نداره. اگه خیاطی میخواییم بکنی صبح بنه خیاطی بکنی، درست شد؟ یعنی این تقسیم بندی رو بکنین که هم خستگی کمتر هم تمرکز بیشتر. حالا یه پرانتز، حالا اینو میخوام بگم که به هر حال تو موزه تفریح باید تناسبی بین مدل تفریحی آدم ها باشه. مثلا جالبه، من یه مراجعه دارم اصلا این زن و مرد آبشون با هم یه جا جمع نمیشه ابدا. خانوم تفریح شیره، مثلا بیا تو این جلسه، پاشو میذاره تو این جلسه، شروع میکنه از اون بالا شروع میکنه، آدم ها رو میبینه، برای هر کدومشون یه جوک میسازه، تفریحشه. میگه بعد همسرشون میگفت خانم دکتر زجره برای من جاهای عمومی با همسرم برم. میریم حرم امام رضا، من سرم به گنبد، خانوم من داره میگه ای اینو قیافش رو ببین، اون جورابش سوراخه، اونو نگاه کن، کفشش مثل فلانه، اونو نگاه کن بهمان. اصلا زجره برای من، تفریحش خندش تمسخر دیگرانه و من اصلا و ابدا نمیتونم حتی برای یک موردش تحملش کنم. و این آقا، این خانم در شرایطی که خیلی عالی میشه هر از چنگایی تمسخر میکنه، تفریحشه واقعا. مثل خانمایی که دور هم میشن تفریحشون غیبته، بعد کسی که اصلا رویه از این اون، یا نه تفریحشون اینه که مثلا رفتن یه مهمانی، از رنگ چای مهمانی میگن. خب اینا روحیه میخواد که با یه حرفشون آدم بتونه بشینه. رفتن عروسی، چرا آقایون تلفن‌های خانم اذیتشون میکنه؟ چون ما وقتی تلفن دستمونه حواسمون نیست، نه حواسمون نیست چی میگیم. همین الان داشتم بعدم رادیوی ماشین روشن بود، چقدر برای خانوما جوک درست میکنن. فریده خانوم رفته پیش سقرا خانوم، بعد گفته که دخترش اونجوریه، گفته بیا فالتو بگیرم و اینجوری اونجوری، بعد این آقایون هم همینجوری تو حالت نمایش ها تمسخر این خانوم ها. خب با خودمون باعث شدیم دیگه، یه مهمانی، یه عروسی، یه ختم، یه دوره همی داریم، فردا صبح تلفن دستمونه چی میگیم. بعد این مرد، این تفریح منه، ولی اون مرد داره چیکار میشه، چیکار میکنه؟ زجر میکشه، چون شنیدن این جملات براش جذابیت نداره. متوجه ارزم میشین؟ حالا تو خواستگاری ما نمیتونیم تا این حد جلو بریم اینقدر دقیق، ولی بدونیم جاهایی که تو زندگی های مشترکمون یه مشکلاتی به وجود میاد، دوباره بریم سراغ نیازها، ببینیم در کدوم یکی از این نیازها هست که ما خیلی با هم تناسب نداریم، یه مقداری ایجاد تناسب بکنیم. شاید من تفریح هم مثل همسرم نباشه، ولی لااقل به اون اجازه این مدل تفریح رو بدم. شاید حد قدرت من مثل ایشون نباشه، ولی لااقل ازش قدرت رو نگیرم، درست شد؟ خب حالا این بحث رو عرض کردم، ما در سه حیطه استفاده میکنیم. یکیش که امروز من تمرکز کردم روش، رو بحث ازدواج و خواستگاری و شناخت کیس مورد نظر و مناسب تر برای ازدواج. دومیش در حوزه زناشویی و همسرانی که الان به حال همسر همدیگه هستن، و مثلا اگر مرد میگه که خب حالا من مادرمو دعوت کردم که کردم، چرا تو انقدر ناراحت میشی؟ حواسم جمع باشه که اونجا نیاز به قدرت داره در ایشون سرکوب میشه. متوجه شدی؟ حالا مثلا من نهایتا میگم که ببین عزیزم، مشکلی من ندارم، تو هر وقت میخوای کسی رو دعوت کنی دعوت کن، فقط موقع دعوت توجهت به ساعت کاری من هم باشه. یعنی من با اصل قدرت تو مخالفتی ندارم، این که الان برممون جور نمیشه مشکل ایجاد کرده. یه وقت میگم کدوم مردی بدون اجازه زنش میره مهمون دعوت میکنی که تو دومیش باشی؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا تو قدرتی نداری، تو هیچ قدرتی نداری. بنابراین باید حواسمون جمع باشه که واقعا جملاتی که به کار میبریم از چه نوع جملاتی باشه، و این نیاز رو داره چجوری هدف میگیره. و سومین حیطه در حیطه تربیت بالاخص در حیطه فرزندانه، که بدونیم بچه های ما، مثالی که زدم وقتی پسر من عکس میفرسته، من اونجا باید متوجه بشم چه نیازیش الان داره هدف گرفته میشه، نیاز به آزادی. حالا باید چه جمله‌ای بگم؟ بگم مامان جون تعجب کردم این عکس‌ها رو برای چی فرستادی؟ من فقط می‌خواستم مثلا منظم بودن و اتاق بچه‌ها رو ببینم، همین، که یعنی حسی که توش ایجاد شده چی بشه؟ تغییر بکنه. اینم از این در این سهیته که ایشالا خودتون دیگه روش کار کنید. اما یه صلوات بفرستین تا بریم سراغ سوالات. خب گفتم با مردی که مسائل کاری خودش رو با خانوادهش مطرح میکنه یا مشورت میکنه و به نوعی اونا رو وارد کار خودش میکنه چی کار باید کرد؟ میزان درآمد، پروژه ها، اتفاقات روزمره رو خانوادهش بیشتر در جریان هستن تا منی که همسرشم. به نظر شما چیه ماجرا طبق بحث امروزمون؟ آفرین. این آدم نیاز به تعلقش، یعنی نیاز به توجهش، حالا یا توجه به طرف مقابل یا اون طرف مقابل نیاز به توجه رو در این آدم داره خیلی تحویل میگیره، که ممکنه شمای خانم این کار رو نکنید. مثلا آقا میاد میگه که این ماه به مناسبت عید قدیر 500,000 تومان بر من واریز کردن. خانم جواب بدین چی میگیم؟ الان من آقا جواب بدی. دیگه خب هر جمله‌ای که ما داریم میگیم، هر جمله‌ای که داریم میگیم، ببینیم کدوم نیاز داره یا برآورده میشه یا سرکوب میشه. حالا اگه دفعه بعد ایشون اگه اومدن این پولو به حسابش ریختن به ما نگفت، بعد ببینیم کجای کار مشکل بود. متوجه شدی؟ بستگی به جملات ما داره. مثلا جمله ما اینه که خب این 500 تومن رو پس بده به من، قولش رو داده بودی دیگه، من نگفته بودی هر وقت دستم بیاد بهت میدم. خب من و شما باشیم دفعه بعد میگی؟ برها بری خواهر من چند علت داری. علتش بحث امروزمونه، خیلی خوب میتونین ازش استفاده کنی. علت دوم که من خیلی زیاد اینو به دختران و خانم ها میگم، میگم که مردی که میچسبه به یه نفر، خانم یه نفر هر کی هست، دوستشه، همکارشه، مادرشه، با جناقشه، هر کی میچسبه، به جایی که بگین چرا، ببینین اون چی کار میکنه که این میچسبه. روشش رو ببینین، همونو شما انجام بدید. او یک نیازش اون طرف داره برآورده میشه. مثلا وقتی که به مادرش میگه مامان قراره که منو بکنن رئیس اداره، مادرم که مادر تو نیشی رئیس کی بشه؟ بعد ما چی میگیم؟ میگیم تو فکر نکن، سر کار گذاشتنه. خب این میره به کی حرفشو میزنه؟ ما معمولا مشکل رو جستجو نمی کنیم اشکال کار کجاست. بعد تا ما میگیم که اینجوری بگو، میگه گفتم، راستم میگه، گفته، ولی اونایی که نگفته رو یادش نیست. جونم ببینید، اگر شخصیت، فقط اگر شخصیت خودشیفته باشه، اگر مرد خودشیفته باشه، اونجا تنها جاییه که ما نگران میشیم برای این قدرت دهیه. اونجا ما اینجا صحبتشو کردیم، توی این جور اوقات هم ما جوری بهش قدرت میدیم که قدرت ما گرفته نشه، یعنی او رو میبریم بالا، همزمان کنارش دیگری رو هم بالا میبینه. خب چه اشکال داره؟ دوتاشون با هم بالا، متوجه شدین؟ ولی اگه یکی پایین بمونه و یکی رو ببریم بالا، اون دوچاره مشکل میشه.
خب 55 سال سن دارم، خواهری دارم که 7 سال از خودم کوچیک‌تره. چند وقت رفتارش عوض شده، 2 روزه که متوجه شدیم با گروه‌های خاص در ارتباطه که روابط نامشروع دارن. البته از گفتارش متوجه شدیم که شوهرش در این هم دخیله. در حرفاش میگه کاری رو شروع کردیم که از اول اشتباه بود. خیلی ناراحتم، لطفاً بگین چگونه کمکش کنم و این لکه ننگ رو از دامنمون پاک کنیم. خانواده ما بسیار پایبند به اصول مذهبی و اخلاقی هستند، ولی شوهر خواهرم اخلاق خاصی داره و هر کاری ازش برمیاد. چند وقت پیش میگفتن فرقه‌ای هست و در کار ازدواج سفیده و من از این بابت به او شک دارم. پناه بر خدا. نه نه، چهار سمبای سفید مجید جان، دل بندم اون مالا اجابه. ازدواج سفید، ازدواج بی حساب کتابه، اسمش ازدواجه، یعنی ازدواج های بی در و پیکر، ازدواج های بی تعهد و تقید. ببینیم متاسفانه خانوما، ما 2-3 تا خطر جدی تو جامعهمون هست. خطر اول جلساتیه که تو این جامعه داره برقرار میشه. جلسات، تعداد زیادی کلاس تحت عنوان خداشناسی، خودشناسی، اخلاق، قرآن شناسی، عناوینو ببینی، تعداد زیادی جلسات اینجوری ما داریم که وقتی میرین توش هم حرفای خوشگل زده میشه ها، ولی وقتی میرین توش صداش در میاد. بعد چرا خیلی ها متوجه نمیشن؟ چون 4 تا جمله قشنگ دیدن و اون 4 تا جمله قشنگ براشون مبنای اینو داره که خوبه کلاس دیگه، بیان تفسیر میگن، از خدا میگن، از پیامبر میگن علیکم السلام. اینا معیار نمیشه متاسفانه، و متاسفانه شیادی زیاد. وقتی میگم زیاد یعنی چی؟ زیاد. این یک. دوم این که ما یه اشتباهی مردم ایران دارن، یک اشتباه. تا یه نفری مثل من میاد روی این صندلی میشینه چی کارش میکنن؟ چی کار میکنن؟ آفرین، ما به شدت بت‌سازی های خوبی داریم، به شدت. و اون آدم مثل من کم ظرفیت، دو بار که یه چیزی میگین آروم آروم چی میشه؟ هم بهش مشتبه میشه که تو یه کسی هستی. من گاهی اوقات مراجعه مثلا یا میگن که خانم دکتر شما فرستاده خدایی، میگم خب مگه همه فرستاده کی هستیم؟ همه مون فرستاده خدایی. میگن نه، من 40 شب نماز شب خوندم تا بیام پیش شما، خدا شما رو گذار. میگم همه ما ها همینی، همه ما یه روزی نشانه برای اون یکی هستیم. میگه نه خانم دکتر شما خیلی تواضع داریم. میگم بابا تواضع چیه؟ واقعا اسمه یه تواضعه؟ اسمه یه حقیقته. ولی انگار ما فکر میکنیم که باید یه آدم عجیب غریبی باشه. خواهر من نکنیم این کارو، واقعا نکنیم. یعنی کسی که برامون دوست داشتنیه، مورد احترام، مورد محبت، هرچی خیر به ما رسونده، کمکمون کرده، در همون حد کمک رسانی شکرگزاری آدم باید بکنه، ولی دیگه از ابزارهای عجیب غریبی استفاده نکنید. واقعا دارم میگم مردم ما از شدت خوبی، از شدت خوبی و از شدت قدرشناسی گاهی جوری سپاسگزاری میکنن که واقعا آدم میترسه. یعنی همش باید به خودش بگه نفس اماره، مواظب باش، مواظب باش. یه خورده خودمون حواسمون جمع باشه، یه خورده حالتهای مرید و مرادیمون داره زیاد میشه. مثلا طرف اومده اینجا نشسته، از فردا میشه که خانوم، آقا جان، بعد دنبالش را میافت. نکنیم اینا، ظلمه به اون آدم بیشتر از هر کسیه، به اون آدم بیشتر از هر کسی داره ظلم میشه. اینه یا مستمع ارزشمند خوب فهیم میریم گوش میکنیم، در حقش هم دعا میکنیم، ولی بیشتر از این ازش بوت نسازیم. واقعا دارم میگم ما توی این ماجرا اشکال داریم، بت‌سازی میکنیم. نکته بعدی این که متاسفانه وقتی به کسی اعتماد میکنیم دیگه اعتماد میکنیم، دیگه اعتماد میکنیم. یادتون باشه هر انسانی امکان خطا دارد. هر انسانی هر انسانی که میگم هر، چرا میگم؟ قرآن گفت ان النفس الا ما رحم ربی. کی گفت؟ یوسف نبی گفت. یوسف نبی گفت. این یک. یعنی حاج آقا فلان، خانم بهمان لباسشینه، مدرکشینه، همه میگن اینه، تو تلویزیونه، اون هیچی. چه جوری بگم؟ همه جایز الخطا. جایز که یعنی همه در بستر خطا، ممکن الخطا، همه. سومی، در حوزه مسائل شهوانی قدرتمندترین بعد انسانیه. از عالمی پرسیدن حضرت علامه آیا شما دروغ ممکنه یه وقتی بگین؟ گفت معاذ الله. گفتن ممکنه غیبت بکنی؟ گفت هرگز. ممکنه تهمت بزنین؟ ابدا. ممکنه رو عباداتتون سبک بشین؟ بعید میدونم. ممکنه که نفس و شهوت و یه زنی بیاد شما رو تحریک کنه؟ گفت به خدا پناه میبرم. این که میگم هیچی کجا رو دارم میگم؟ خانوما راست راستی قلبمون دیگه داره پاره میشه اینقدر این چیزا رو شنیدی. خیلی مراقب باشی، خیلی 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 مراقب باشی. بارها و بارها تو این جلسه گفتم حد ارتباط رو بشناسیم. آخه آدم خوبیه، آخه مرد خوبیه، آخه خانومشینه، آخه اصلا آخه پاخه نداره. تمام. مراقب باشی. شیطان نفس جوری میاد وسط که اصلا آدم متوجه نمیشه، اصلا متوجه نمیشه داره چی کار میکنه. من خواهش میکنم فیلم او یک فرشته بود و تو ذهنمون بیاری. دقیقا این مدلی عمل میکنه. یعنی اصلا نیتی در کنی، قصدی در کنی، یه فرشته خودمون رو وسط یک بازی میبینیم. خب با توجه به این اتفاقاتی که متاسفانه هست، با توجه به شرایط راحت و بازی که در جامعه هست، با توجه به پوشش و پروفایل و فلان و بهمان و نمیدونم، من خیلی دلم میخواد یه کاری میکردم که فقط از خانوما التماس میکردم عکسای پروفایل و اینستاگرام نذارید. آقا مثل من نذارید، دیگه بدتر از اون بمانه. فقط خدای اون بالا میدونه که مغزای ما چه، مغزای مرد و زن ما چه ایرورایی توشه. ایرور میگیره. نکنین قربتن، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. زنی که عکس خودشو میذاره تو پروفایلش، تو اینستاگرامش، اصلا بی پوشش با پوشش فرقی نمیکنه. آخه اینا چی میخواد ثابت شه؟ نمیفهمم من واقعا. یه زمانی یه چیزای ارزش داشت. یه زمانی یه زن وقتی یه مردی میمن نگاش بکنه، حالا بعد حجاب اصلا پوشش هم نداشت، ولی یه مردی نگاش میکرد روشو میکرد این ور، یعنی از دید مرد خودش رو پنهان میکرد. ما حالا اینجوری میذاریم رو صفحه از گردی صورتمون زلزل. آخه چی؟ اشتباهه. حیف که نمیتونیم خیلی حرفا رو بزنیم، اما اگه خیلی حرفا رو من اینجا میزدم، مطمئنم هیچ کدوم از خانومهای عاقل ما این کار رو انجام نمیدادن. حیف که نمیتونیم حرف بزنیم. بنابراین وقتی که ماجرا انقدر باز شده، بعیدم این اتفاقات دیگه نیست. چیکارش کنیم اینا رو؟ تقوا که رفته، خانوادم که پرت و پلا شده. اون موقعی که بحث ماهواره بود، چقدر آدم اومدن روشن فکر معابانه گفتم ماهواره خوبم داره، فلانم داره، بهمان داره. الان کیه که نگه تأثیر ماهواره تو بحث روابط کم بوده؟ کیه که نگه؟ کیه که نگه؟ اینه که چیکارش کنیم؟ خواهر من نمیدونم شما چیکار بکنی، چه قدرتی داری، نمیدونم واقعا. فقط میدونم که دعا کنید، دعا کنید که ایشالله به هر حال خدا هدایتش رو نصیب بکنه و انشاءالله هدایتش رو نصیب کل جامعه ما بکنه. یک سال نامزدیم لجبازی در رفتار همسرم، مشاهده میکنم، راهنمایی میکنم که با همسر لجباز و یه دنده چجوری رفتار کنم تا این ویژگی در رفتارش تشدید نشه. در نکته اول، خودت هم لجبازی نکن. لجبازی میاره، ولی آدم عاقل وقتی باش لجبازی میکنه خودش جواب لجبازی رو با لجبازی نمیده. دوم اینه که معمولا پسرها و دخترهای جوان، قبلا اینو گفتم، از مرز خودخواهی هنوز به دیگر خواهی نرسیدن تو ازدواج. یه خود دوره خودخواهیه. یه مقداری باید فضا رو برای دیگر خواهی تو رابطتون فراهم کنین. زمان میبره، ولی معمولا این مسئله اگر خیلی حاد نباشه ما خوشبینیم حل میشه. دختری 18 ساله دارم، با یه آقای روحانی ازدواج کرده، مشکلاتی در زندگیش به وجود اومده، تا حد جدایی از پیش رفتن، عاجزانه کمک میخوام، شماره تماس دادم. خواهر من، کاری که من میتونم بکنم اینه که حضوری در خدمتتون باشم. این جلسات من که حالا هر کاری میشه انجام داد، حضوری در خدمتتون باشم. خواهرایی که میخوان حضوری باشن، من یه دفتر مشاوره دارم توی شرق تهران، خیابون سیمتری نیرو هوایی. شماره تلفنش هم میدم، 0939 412 45 08. اما من یک نفرم و همه کسان، نمیگم حتی اکثر، همه کسانی که به ما زنگ میزنن میگن اورژانسیه و واقعا دیگه زمانی وجود نداره. خواهش میکنم، واقعا من خیلی دارم شرمنده منشی خودم میشم، خیلی روش فشاره، خیلی به هم ریخته شده از این فشارهای تلفن‌ها. چون همه میگن اورژانسیه، وقتیشون که وقت ندارن میگن کلاس میذاری فلانه، اصلا نمیفهمی، نفرینت میکنی، به خدا میسپاریم، روز قیامت جلو پاتو میگیریم. این بنده خدا تلفن رو میذاره، خانم دکتر چیکار کنم؟ گفته روز قیامت یا خب آخه چیکار، من کجا بیارم این وقته رو؟ ما یه 24 ساعته داریم. من صبح که از خونه میام بیرون میگم خدایا زندگیمو به تو میسپارم، خودم هم وقف مردم، دیگه چیکار کنم؟ بیشتر از این واقعا زمانی. خواهش میکنم ازتون، شرایط اونجا شرایطی که همه اورژانسه، برای ما قابل تشخیص نیست پشت تلفن کی اورژانسی تره. خب بنابراین خواهش میکنم وقتی اگر تماسی گرفتی این مسائل پیش اومد در جریان موقعیت باشید. دومیش، من بیمارستان فجر هستم از اول مهر ماه، منتها بیمارستان فجرم تو همون خیابون پیروزی روبروی ایستگاه مترو پیروزی. اونجا هم باید وقت بگیری، یعنی نه دفتر نه بیمارستان، بدون وقت کسی بیاد فایده‌ای نداره، هر دوش باید وقت قبلی بشه، چون مشاوره مثل دکتر داخلی نیست بشینی برین تو. بعد مثلا 5 نفرم 5 ساعتم من اونجا میان تو اتاق، اگه شما بیایید مثلا ساعت 6 میایید تو، که ساعت 6 دیگه وجود نداره. فکر کنم اواخر شهریور دیگه شروع کنن، چند روز آخر شهریور جان؟ بله بله، احتمالاً فجر چهارشنبه ها باشم، احتمالاً حالا دفترم هنوز قطعی نیه، چند روزی هم دفتر هستم. این هم کاری که 0939 412 45 08. صبح تا 3 و 4 بعد از ظهرم جوابگو هم 4 روز اول هفته. ما تو مشاوره هامون تست نداریم، از این روش هایی که امروز با تو صحبت کردم بیشتر استفاده میکنم. یه تست سلامت روان داریم، تست شخصیت و اون داستان ها رو نه. من معمولا جای مختلف انواع تست ها رو دارم، ما این رو نداریم. بله بله نه، منظورم نیست که مشاور ازدواج ندارم، منظورم اینه که از اون مدل تستی ها، بعضی ها تستای شخصیت دوست دارن، اون نیست دیگه. نه، هر کی که زمان میذاره این طبق اون زمان دیگه، از زمانی که میری خواستگاری وقت رو بگیری. آره وقتی شد جا وقت داشته باشه. خب بگذاریم، 31 ساله که ازدواج کردم، 2 فرزند دارم که ازدواج کردن و صاحب فرزند شدن. چند سال پیش فهمیدم شوهرم 8 ساله که زن دوم گرفته، ناراحت شدم و بیمار شدم. شوهرم خوش اخلاق و مهربانه، چگونه با این قضیه کنار بیام؟ شوهرم هم هنوز اون زن رو داره. خب
اگر زن دائمه که یه خورده کار سخته دیگه، حالا احتمالا اگر زن دوم بچه هم داشته باشه که کار سخت تره. به هر حال خواهر من، اینو من نمیتونم همینجوری جواب بدم. ما یه جلسه در این رابطه گذاشتیم، اگه بودین تو این جلسه که خب همون حرفاست، اگر نبودین سیدیشو بگیرین که ببینین بحث چیه. همسرم مانند برادرانش دهنبینه، اونها همسرانش رو به خاطر حرف مادرشون طلاق دادن. همسرم قصد بازخرید کردن خودش رو داره، میخواد با این پول ماشین مدل بالا و خونه نزدیک مادرش بخره. من برعکس عروسای دیگه خیلی به مادر شوهرم محبت کردم، اونو زیارت بردم و غیره، که این کار باعث صمیمیت بیشتر همسرم با مادرش شد و تحقیر شدن من و فرزندانم و خوشنودی مادر خواهران همسرم. واقعا پدر شوهر ندارم ولی دو تا خواهر شوهر مجرد دارم. یکی از برادر شوهرها و همسر و فرزندش با مادرش قهره و یکی از آنها بعد از طلاق معتاد شده. من حدس میزنم یه خانواده باشن که چیان؟ آره خیلی چیزا سر جاش نیست، سر جاش نیست که آدم بیاد بگه سیستماتیک اینو بگین اینو میشه، اون کار بکنین اینجوری میشه. این سر جا نبودن خب یه سری مشکلاتی رو بر خودش ایجاد میکنه. شما چی کار کنین؟ شما از این بیدا نباشید که با این بادا بلرزید، قوی باشید، قدرتمند باشید، مطمئن باشید. زن قدرتی خدا بهش داده که خیلی کارا میتونه بکنه. شاید شما اعتماد به نفستون در مقابل مادر شوهرتون از دست دادین و احساس میکنین که خلاصه اون قدرتی که لازمه برای جذب همسر یا حداقل یه زندگی متعادل نداری. نوشتن که فرق بین مرد بددل با مرد با غیرت چیه؟ چگونه متوجه بشیم؟ اینو یه بار گفته بودم یادتون میاد؟ اون اسب نجیب ترکمن گفتیم چی؟ گفتیم آدم غیور چیه؟ نه وارد حریم کسی میشود، نه اجازه این که کسی وارد حریمش بشود. آدم بددل یه طرفش ممکنه باشه، درست شد؟ به همین سادگی. 24 ساله هستم و 5 ساله که ازدواج کردم، یه دختر 1 ساله دارم. از وقتی ازدواج کردم خانواده همسرم به خاطر کم شدن محبت همسرم نسبت به خانوادهش با من بد رفتاری میکنن و همه جا از من بد میگن. من به اونا محبت میکنم، خودشونم میدونن، ولی همچنان با من رفتار خوبی ندارم. واقعا نمیدونم چیکار کنم و دوست ندارم با اونا قطع رابطه کنم. یادتون میاد ما گفتیم عکس دو نفری بگیرین؟ اگر این خانم واقعا در عکس دو نفره میگیره با مادر شوهرش که نمیدونم، یعنی ظاهر مطلب اینه که شوهرش مشکلی با این خانم نداره، خانواده خانم با پسر مشکل داره، پس برمیگرد، یعنی این ماجرا حله، برمیگرده به این که آقا روش تعاملش با خانوادهش ضعیفه. ببینید مشکل همسرتون چیه. اگر ممکنه مثلا آقایون متوقع اینجوری هن، آقایونی که تو قسمت چی بالا پایینی دارن، نیاز به تعلق. ببینید تو نیاز تعلقش داره چه اتفاقی میفته. کدهایی رو اگر به دست میارین با خانواده همسرتون در میون بذارین تا اونا بتونن از این استفاده کنن و رابطه رو بهتر کنن. همسرم به شدت اهل قلیونه، به حدی که شبا منو تنها میذاره تا 11-12 شب میره قهوه خونه و اگه به اونجام نره در خونه قلیون میکشه. تازه عروسم و به شدت آزرده هستم، هر کار رو هر نظری میکنم و صحبت میکنم نتیجه نگرفتم. در جواب میگه در مورد موضوع بحث نکن، دخالت نکن، کمکم کنید و دردسرش بر منه و من تحمل مریضی و ناراحتی شوهرمو ندارم. الان آقا نیاز به چیش بالاست؟ نیاز به تفریح. نیاز به تفریح. بغل نیاز به تفریحش دیگه چی؟ آفره. نیاز به نه، آزادی. آزادی تا 12 شب میخواد خونه نیاد، کسی هم حرف بهش نزنه.
این دوتا زن و شوهر توی مدل تفریح یه مقداری با همدیگه تناسب ندارن. کاری که باید بکنه چیه به نظر شما؟ ببینید دارین مشاور میشین، چی کار باید بکنین؟ باید ببینه همسرش در چه تفریح دیگه‌ای میشه براش جذابیت داشته بشه و این خانم تو اون تفریح شدتش رو بالا ببره. درست شد؟ این یک. و آزادی هم، سطح آزادی این آقا زیاد ممکنه توی این ماجرا باشه، البته نمیشه به این صورت هم خیلی ویزیت های کلی کرد، لااقل توی این مثال. و بعد ببینیم که خانم آیا جلوگیری از آزادی یا قدرت داره یا نداره. الان داریم متوجه میشیم وقتی یک کیس به ما میگن چقدر سخته که ما این شکلی جواب بدیم، چون باید چه نکته هایی رو در نظر بگیریم تا بفهمیم اشکال کار کجاست. الان ما اطلاعاتی از خانم نداریم، آیا خانم جلوی آزادی ها و تفریح ها تو گرفته و آقا از این ور داره زیاده روی میکنه، آیا آقا سطحش خیلی زیاده؟ نه، چیزایی که به هر حال فکر کنم بحث امروز رو بتونه به ایشون کمک کنه. 54 سال سن دارم و 35 سال زندگی مشترک با همسرم، با مادر شوهرم در این ساختمانیم، بالا پایینیم. من به خاطر سنش دوست دارم کمک کنم ولی حرفاش نیش داره طوری که تحمل من رو از بین میبره. خیلی اهل مجادله است. اگه چیزی رو بخوام به اون تفهیم کنم به ناکجا آباد میرسه و کارمو به بحث و جدل، به همه چیز شک میکنه، تهمت میزنه و من ناراحت میشم و در جواب میگه این کارو نکردی چرا ناراحت میشی. نمیتونم به اون ثابت کنم که از تهمتاش ناراحت میشم، به فرموده شما اگر بحث و جدل کنار بذارم مجبورم حرف نزنم. وقت میگه تو من اهمیت نمیدی، برای من ارزش قائل نیستی، از حرفاش خسته شدم دیگه نمیخوام اونو ببینم و تو بحثاش نفرین میکنه، چیکار کنم؟ خیلی خسته شدم. خانما جواب بدن چیکار کنه؟ آدمی که هر کاریش کنی یه کاری میکنه، چیکارش کنه؟ بله، دقیقا. ببینید اگر موضوعاتی وجود داره که ایشون خیلی سخته تو اون موضوعات، از اون پنج گام انتقادگری استفاده کنید برای افراد منتقد. اگر نه، اصلا از اون آدماییه که به هیچ صراطی، یعنی هر کاریش کنید یه چیزی توش در میاد، از این گوش بگیرین، نه از این گوش تا رسید بندازینش پایین، اصلا نره اون تو، ها رسید بیافته پایین. بی تفاوتی دنیای قشنگه. البته میگن اگه من جوابم ندم بازیشون ناراحت میشن. خب نه این که بی محلی بکنی، روتون اثر نذاره، روتون اثر. مثلا به من میگه که گشتم چی پیدا کردم برای پسرم، آدم ناراحت میشه دیگه، درسته؟ حالا این که گفت، اصلا شما انگار مثلا یه شعر به زبان چینی خوند، چجوری نمیره اون تو؟ همینجا اصلا شما کلمه رو نمیتونین تکرارش بکنی، همینجا میفته پایین. این شکلی باشید. اگه دیدین ناراحت میشه، بی محلی کردین، میگین که آه خوب گفتی آج خانم، تمام. یه چیزی سختش نکنین دنیا رو. جایی که آدم بیکاری از بستش بر نمیاد، پذیرش باید داشته باشه. پذیرش سخته، پذیرش و راحت، اینقدر که من الان راحت میگم راحت نیست، ولی وقتی آدم کاری از دستش بر نمیاد نهایت عقلانیت اینه که بپذیره. یکی از روش های پذیرش همینه که گوشه است، رهاش کنه. خب وقتمونم تمام، برای زایمان 2 ماه بدون اجازه همسرم. آها پسرش تمام تماسش واقعا بله تمام. اگه برسیم، چون من قبل 5 تموم کنیم دیگه، 5 دقیقه به 5. خیلی خوب، یه خود من متوجه نمیشم، نوشتن از اینجا شاید باشه. آها، عروسی دارم که وقتی تهران میاد با پسرم از همون روز اول میره خونه مادرش، تمام مرخصی شوهرش در خونه مادرش میمونه و پسرم خونه ما، پدر مادرش هم هر جا برن این دختر رو میبرن. وقتی با مخالفت پسرم مواجه میشه، کلا به خاطر پدر مادرش تمام اصول عرفی رو زیر سوال میبره، میگه من دوست دارم هر کاری بخوام، هر کاری دلم بخواد میکنم. الان برای زایمان 2 ماه بدون اجازه همسر خونه پدر مادرشه و این باعث شده پسرم تماسش رو قطع کنه و الان تا مرز طلاق پیش رفتن. این خانم با اینکه مذهبیه ولی به هیچ وجه مطیع همسرش نیست و حرف هیچ منبع موثق بقیه هم گوش نمیده، خواهشن یه وقت ملاقات. ببینید اولا بدونی که همسر شما توی همین عروس شما تو همین ماجرا درگیره، یعنی نیاز به چیش بالاست؟ حالا آزادیش. کلا خانوما بدونین کسایی که نیاز به آزادیشون بالاست تو ازدواج دچار مشکل میشن، چون ازدواج هویتش کاهش آزادیه، هویت ازدواج کاهش آزادیه. بنابراین کسی که هنوز تو حوزه خوده، هنوز تو حوزه ما شدن نیومده، این هویت رو بهش پایبند نیست، میخواد همچنان اون آزادی ها رو داشته باشه. حالا ممکنه آدم با توضیح و تبیین بتونه براشون جا بندازه، ایشالله تحقیق کنن. در مورد مشاورم که عرض کردم چیکار بکنیم. بنده متأهلم، 2 سالی هست که با همسرم محرم شدیم. ایشون قبل از زمان از من قبل از من قرار بود با خانمی ازدواج کنه که از لحاظ ظاهر کمی شل حجاب بودن. خانواده همسرم مخالف ازدواجشون بودن، ولی همسرم پافشاری کرد و با خود خانم برای خرید قبل ازدواج مثلا مثل نشون و اینا اقدام کردن، ولی دوست همسرم به همسرم گفت که اون خانم رو با پسری دیده و همسرم انگشترش رو پس گرفت و به قول خودش قیدش رو زد. موضوع رو با من مطرح نکرد، ولی من توسط مادر بزرگم که خاله ایشون می باشد خبردار شدم و بعد از مدتی خواستم که موضوع رو برای من بازگو کنه از زبان خودش، که گفت ولی گفت که پشیمون شد و فهمیده اشتباه کرده. که خلاصه اینجوریه، من ازش پرسیدم خوشگل بود، گفت خوشگلیش بخوره تو سرش. من ناراحت شدم از این حرفش، با اینکه همسرم اهل اینجور چی میگفت و ناراحت نمیشدی، با اینکه همسرم اهل اینجور مسائلیست، ولی من اصلا دلم آروم و قرار نداره. و میگم چرا؟ چیو میگین چرا؟ چرا قبلا میخواسته با یه خانمی ازدواج کنه؟ میگین آهان چرا نگفته؟ آها، البته بگم همسرم از قبل منو میخواسته، ولی با دیدن اون دختر چقدر رومانتیکه، منو فراموش کرده، با پی بردن به اشتباهش دوباره به فکر من افتاده. خب تو اصلی بودی دیگه، ناراحتی چی؟ اول تو بودی. من کمی دچار استرس و کمبود اعتماد به نفس شدم، چیکار کنم از این فکرای منفی بیرون بیام؟ ببینید یه نکته بهتون بگم، تو سنین اوایل ازدواج، مثلا تو سن دختر مثلا 17-18-20 ساله، پایین تر نمیگم که بچه بازی ها، سنین ازدواج و در مورد پسرها، اگه یه کسی رو دوست داشته باشن، اون دوست داشتن خیلی براشون ماندگاره. یعنی چی؟ نه که اون آدم رو خیلی دوست داشته باشن، یه حس پاک مقدسه، بدون شیله پیلس. دوست داشتنهای اولیه یه دوست داشتنهای بی شیله پیلس. ممکنه اون آدم بره از ذهن طرف، ولی چیش ممکنه باقی بمونه؟ چیش؟ نه، احساسش باقی میمونه، یعنی خاطراتش هم رفته، اون آدمم میره. خیلی زیاد همین اتفاق میفته، ولی اون حس خوش دوران دوست داشتنه، چون یه نیاز بوده دیگه و مدل نیازی بوده که اولین بار بوده تو وجودش به غلیان افتاده، زیاده. بعد از اینکه با طرف اون وساله نمیرسه، حالا میره یه جای دیگه، هر چیزی که اون حسه رو دوباره براش ایجاد کنه تداعی محبت میشه. حالا خوشبختانه خواهر عزیز ما اولی بوده، اولین حس این آدم بوده، بنابراین چون اولین حس بوده جای نگرانی نیست. اینکه چرا به شما نگفته، به نظرم حالا که شما فهمیدی مگه خوبه؟ الان حالتون خوبه؟ ببینین ماها یه جاهای زیادی میخوایم بدونیم، لا تسألو عن اشیاءکم ان تبدأ لکم تسؤکم. چیزی که میدونین به همتون میریزه چرا پیگیرش میشین؟ میگه خوشگله، میگه خوشگلیش بخوره تو سرش، یعنی ای بدک نی. خب بعد ما میگیم نه اون خوشگل بوده، چرا اونو بل کرده اومده؟ خب چرا بپرسی؟ حالا که فهمیدین با یه دختری آشنا بوده، حالا میخوای چیکار کنین؟ 2 سال هم هست عقد کردین یا ازدواج کردین نفهمیدم. بنابراین بیشتر از این پاپیش نشین. این همون فضولی خانوماست. بارها بارها تو این جلسه من چی گفتم؟ گفتم خانوما یه ویژگی بد دارن که دودش تو چشم خودشون میره. اون چیزه چیه؟ کنجکاوی نیست، همون کلمه فضولیه. یعنی چی فضولی؟ توضیح دادم جا، یعنی یه چیز فضله. فضله یعنی چی؟ زیادی، یعنی ما دنبال زیادی دونستانی. زیادی دونستن هم برای آدم میشه دردسر. خیلی اهل باید نباید کردن در محیط خونه، به خصوص فرزندانم. بنده در خانواده‌ای که مادرم ایدئال گرا بوده بزرگ شدم و نمیدونم هم چجوری خودم رو کنترل کنم. ما فکر کنم 7-8 جلسه صحبتش رو کردیم، 7-8 جلسه رو لطفاً انجام بدید. چجوری تو این 10 جلسه همش این حرفا رو زدیم دیگه. و سوال بعدی، ببخشید اگر با فردی که خیلی وابسته به مادرش و خانواده‌اش ازدواج کردیم و الان این ویژگی وابستگیش مشکل زیادی تو زندگیمون ایجاد کرده، تقریبا دهنبین مادرشه، طوری که تمام مسائل زندگیمون رو با اون مطرح میکنه و از اون کسب راهنمایی میکنه و نظر اونها رو ارجح میدونه، چی کار کنم؟ و از این که از شدت علاقه به اونها هر کار و حرفی که اونها بزنن و شایسته نباشه انجام میده، خیلی ازشون طرفداری میکنه، جوری که اونها بیشتر و راحت‌تر با من با اونها بهتر از من رفتار میکنه. اگرم به همسرم بگم اصلا قبول نمیکنه، میگه تو اشتباه میکنی. و حالا اگه کوچکتری رفتاری از من خب من تا آخرشو نخونم، فکر کنم همش موضوعش اینه چون وقتمون تموم شد. ببینی خواهر من، ما در مورد این مسئله چندین بار صحبت کردیم، امروز هم باز گفتم، مرد یا به زنش وابسته نشده. ببینید چرا؟ این که به خانوادش وابسته است چیز عجیبی نیست، این که چرا بعد از ازدواج به تو وابسته نشده عجیب تره. درست شد؟ هر آدمی نسبت به خانوادش وابستگی هایی داره، ولی باید یه جایگزینی آروم 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 اتفاق بیفته. یا شما عجولین، این آروم آروم رو بهش توجه نمی کنی. یا شما کمکارین، این توجه به این که من چی کار کنم تا او جذبم بشه نداری، مثل همون عکس دو نفره مثلا. سومیش اینه که یا رگ خواب این پسر و خانوادش بلدن و شما بلد نیستین. چهارم اینه که نیازهای برآورده نشده توی زندگی با شما رو اونجا برآورده شده میبینه. پنجم اینه که داره لجبازی میکنه. همش به دست شما قابل حل، البته آروم آروم. قبول دارم اینجوری که حرف میزنم فکر نکنید من نمیفهمم داجرا سخته ها، ولی راه حلش اینه. وقتی دو تا خانواده به طور کلی با هم آشنا شدن و قرار شد دختر پسر پیش مشاور مراجعه کنن، تا زمانی که به وقت مراجعه فرا برسه حد روابط باید چطور باشه؟ دختر خانم معتقده دیگه نیازی به دیدار نیست تا جلسات پیش مشاور برقرار بشه، اما نظرش اینه. اما آقا پسر معتقده باید با هم بیرون بریم و تلفنی صحبت داشته باشیم. کدوم نظر درسته؟ اگه نظر دختر خان درسته، با خانواده آقا پسر چجوری رفتار کنی؟ راستش رو بهتون بگم، امیدوارم دختر و پسر که میخوان ازدواج کنن در حد عاقلی باشن، یعنی انقدر عاقل باشن که ما این راه حل رو بتونیم بهشون بدهیم. حقیقت ماجرا اینه که اولا مشاوره برای بعضی ها تا خواستگار میاد تو خونه میگم بریم مشاور، نه، من در مورد خودم میگم اینجا مشاوره به درد بخوری اتفاق نمیفته. چرا؟ چون وقت اتاق مشاوره بعد این اتفاق بیفته و اتاق مشاوره اینقدر زمان برای این کارا نداره. ولی اگه شما خودتونی صحبت‌ها رو با هم بکنی و هر چقدر اطلاعات بیشتری داشته باشی، به خود شما این اطلاعات کمک میکنه تا بتونید شناخت بهتری داشته باشید. پیشنهاد من اینه چندید جلسه در منزل باشه، رسمی و مثل همه خواستگاری‌ها، ولی چندین جلسه هم بیرون از منزل باشه. حالا این بیرون از منزل چه مدلی باشه؟ اگه بچه های سن و سالی هستن که میشه بهشون اعتماد کرد با هم برن بیرون، برن بیرون مشروط دیگه. اگر نه نمیشه، خب مادران باهاشون برن، اونا اون گوشه شما این گوشه، یه وقتی هم با هم بالاخره باشید. یه مدل هم خانه، یعنی وقتی داره خواستگاری دیگه به حالت به نامزدی و این قبل از عقد میرسه، حتما جلسات خانوادگی باشه که قبلا من اینجا در موردش صحبت کردم دیگه، یا نکردم؟ صحبت کردم که یه دوره آشنایی قبل از نامزدی، یعنی اون محرمیت اصلی، یه محرمیت مشروط خونده بشه و مسائلی که از این دست گفتم. این پیشنهاد ماست. خانواده هایی که از لحاظ تقیدی و یا تعصبی دوست ندارن دخترشون تو این فضا بره، باهاشون همراه بشن، اشکالی نداره، ولی بدانید و آگاه باشید همه چیز در بستر روبرو صحبت کردن مشخص نمیشه. دوم، ما الان مواجه با یک آفتیم بین بچه هامون. سر همون قصه های پروفایل و داستانایی که گفتم، بچه هامون تو تشخیص حسشون نسبت به خواستگار و حالا چه دختر چه پسر دچار مشکل هم نمیفهمن چه حسی دارن بهش. یکی از جایی که ما میتونیم، بچه ها میتونن یه حسی پیدا کنن و یه مقداری تشخیص بدن احساسشون رو نسبت به آدم روبروشون، فضاهای غیر رسمیه. این بیرون رفتنی یه خورده میتونه بچه ها رو کمک کنه در تشخیص احساساتشون. ایشالله که خدا کمک کنه به هممون و بتونیم که یه فضای خوب و مشخص خداپسندانه تو جلسات خواستگاری برای بچه هامون فراهم کنیم و امیدوارم که این جلسات براتون مفید فایده باشه و همتون رو به خدا میسپارم. کمکاری، بیتوجهی، هر چی که بود که حالا احیانا توی جلسات اتفاق افتاد، منو به بزرگی خودتون ببخشین و حلال کنین. امیدوارم که همتون در صحت و سلامت باشین به برکت صلوات محمد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.